إنه إلينا سيبوين. صلى الله على محمد الله التحرين ولعنة الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. محقق اصفهانی رضوان الله علیه در بحث این که آیا مثبتات اصول معتبر است یا خیر، از باب حجیت وارد شدند. فرمودن حجیت 4 معنا دارد و متصور است. طبق 2 معنا که صحیح نیست باید مثبتاتش معتبر باشد، و طبق 2 معنا که صحیح هست مثبتاتش معتبر نیست، که هر یک از اینها را به صورت مشروح و مبسوط بیان کردیم، اعاده نمی کنیم. این اجمال فقط بحث قبله. و اما فعلا این است که می فرمایند در رابطه با این که مثبتات اصول لااقل در باب استصحاب، البته در همه اصول هست، و همچنین امارات معتبر باشد، دو راه دیگر وجود دارد که اون دو راه ربطی به مسئله حجیت ندارد. تفاوت بین اون 4 راه، ولو 2 تا مردود بود و 2 تا مقبول، و این دو راه اینه که اون 4 راه از طریق عنوان حجیت بود، این 2 تا راه ربطی به باب حجیت ندارد. راه اول این است که شاید اشاره کردیم به این راه اول در بحث قبل، ما از باب نقض وارد می شویم به این بیان. ادله داله بر اعتبار استصحاب عمدتاً از این راه وارد شده اند که نقض یقین به شک حرام است، رفع ید از یقین به وسیله شک جایز نیست. این دلیل و ادله‌ای که دلالت بر حرمت نقض یقین به وسیله غیر یقین می کنند، چون شک اعم از وهم و شک اصطلاحی و ون است، لذا عرض کردم شک به معنی الاعم دلالت بر این دارد. این ادله آیا نسبت به کلمه به اصطلاح نقض که نقضش حرام است خصوص نقض بلا واسطه است، یا اعم از نقض بلا واسطه و معل واسطه؟ سواله. جواب اینه که کلمه نقض اطلاق دارد، در دلیل نیامده که نقض بلا واسطه. اگر این در دلیل نیامده است، پس نقض اعم می شود از نقض بلا واسطه و معل واسطه. حالا که اعم شد، بنابراین همون گونه که در اون چه که مربوط است به مخبرون به بلا واسطه، یا اون چه که مربوط است به متعلق یقین بلا واسطه حرمت نقض داریم، اون چه که با واسطه یعنی حکم شرعی که به وساطت امر عقلی باشد یا به وساطت امر عادی باشد، اونم بار می شود. مثلا اگر نظر کرده باشد که لحیه او فرض کنیم 5 سانت بشود، به قبضه نرسیده، اگر لحیه او به اندازه 5 سانت بشود یک مرغ مثلا ذبح کند، خب حالا ما به استصحاب حیات، حیات او را میگیم باقی است. خب این وجوب نظر علل بنابر وضع عادی این است که اگر این تا این زمان باقی باشد، 5-6 سانتی از محاسنش بلند شده. اثر شرعی با واسطش چی الان؟ اینه که باید به نظرش عمل کند. آیا در اینجا باید به این نظر عمل کند؟ طبق این بیان، چون نقض اگر عمل نکند معناش این است که یقین را نقض کرده است. نقض یقین همون جوری که در آثار بلا واسطه هست، مثل بقای عدالت، مثل وجوب مثلا صلات جمعه و امثال ذلک، در آثار معل واسطه شرعیه معل واسطه هم هست، مثل همینجا. خب این یک راه. پس این راه دیگه ربطی به مسئله حجیت نداشت. این راه از باب اطلاق نقض است. کلمه نقض مطلق هست، چون هم نقض بلا واسطه را شامل می شود هم مع الواسطه. پس مثبتات اصول در این صورت چه به وساطت امور عقلیه باشد چه به وساطت امور عادیه باشد معتبر می شود و الا یصدق نقض. این خلاصه کلام. این راه را ممکنه کسی در ذهنش بیاد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه اولا ذکر می فرمایند، بعد می فرمایند این راه هم مردود است. خوب دقت بفرمایید چرا مردود است. جهت مردود بودنش اینه که واسطه یا واسطه در ثبوت است یا واسطه در عروض. محتملات در اینجا در باب واسطه سه احتمال است. یکی این که واسطه در ثبوت باشد، دوم این که واسطه در عروض باشد، سوم این که وساطتی در کار نباشد، فقط اسناد نقض به اون شی از باب مجاز باشد، توسعه در اسناد باشد. این سه احتمال هست. اما وساطت در ثبوت این واضح البطلان است، چون در اینجا ما نمیخوایم بگیم اون امر عقلی یا اون امر عادی علت هست برای ثبوت حکم شرعی. این معنای وضوح بطلان اینه، چون اون امر عقلی اون واسطه که امر عقلی است یا اون واسطه که امر عادی است علت برای این حکم شرعی نیست. این رو که ما نمیخوایم بگیم. پس این هیچ. میاد واسطه در عروض یا اسناد مجازی، بگیم اسناد نقض به این شی داده میشود مجازن از باب توسعه. وساطت در عروض در اینجا منتفی است. چرا؟ برای خاطر اینکه شما رفع ید از ملزوم که عبارت است از این اثر با رفع ید که اون به اصطلاح امر عادی و امر عقلی، اون میشه ملزوم، و از این لازم که امر شرعی است رفع ید اگر بکنین، بین این دوتا چه ارتباطی است که رفع ید از اون مستلزم رفع ید از این بشود؟ اتحادی بینشان نیست. برای خاطر اینکه شما اگر بگید آقا حیات زید اگر باقی باشد حسب العاده، اگر باقی باشد، شما استصحاب حیات زید کردید. خب انفاق بر اهل و ایال او که بلا واسطه ثابت می شود شرعا واجب است. این اثر شرعی بلا واسطه است. این اثر شرعی ملزوم باشد برای لازم عقلی یا لازم عادی. مثلا لازم عادیش انبات لحیه است، انبات شعر، این لازم عادی اوست. حیز داشتن لازم عقلی است. اگر شما عمل به این ملزوم که عبارت است از وجوب الانفاق داشته باشید، چه رابطه بین وجوب الانفاق و انبات لحیه، یا چه رابطه بین وجوب انفاق و حیزی را اشغال کردن وجود دارد؟ رابطه وجود ندارد. پس اگر ارتباطی با هم ندارند، پس بنابراین رفع ید از این لازم که عبارت است از انبات لحیه یا عبارت است از حیزی را اشغال کردن هیچ موجب صدق نقض نمی شود. پس چون لا اتحاد بین ملزوم که اون اثر شرعی است و این لوازم که آثارش عادیه و عقلیه باشد، چون اتحادی وجود ندارد، پس رفع ید از این لوازم موجب رفع ید از ملزوم نیست تا نقض صدق کند و بگید آقا اطلاق نقض موجب می شود که شما رفع ید نکنید. پس از این راه نمی شود شما اثبات کنید اعتبار مثبتات اصول را. متوجه شدین که بحث به کجا منتهی شد؟ اگر بین رفع ید از ملزوم با رفع ید از این لوازم اتحادی نبود، اگر اتحاد اینه، یعنی عکسش البته عرض میکنم، رفع ید از این لوازم موجب رفع ید از ملزوم نمیشود، چون رابطه علی و معلولی بین اینها وجود ندارد. اثر شرعی چه رابطه علی و معلولی با مسئله اشغال حیز یا با مسئله انبات لحیه دارند؟ هیچ رابطه علی و معلولی وجود ندارد، لذا اتحاد می‌فرمایند بین اینها نیست. خب رفع ید از احد ما که ملزوم است نقض صدق می‌کند، ولی رفع ید از لوازم که چه عقلی چه عادی موجب صدق نقض نمی‌شود. پس بنابراین اگر مراد از وساطت وساطت در عروض باشد، ایزن رفع ید از این لوازم موجب صدق نقض نخواهد شد. و اما وجه سوم که مراد اسناد مجازی در مقام باشد، این هم می‌فرمایند فایده ندارد. حالا اولا ما این وجه سوم را تقریب بکنیم بعد جواب بدیم. تقریبش این است که رفع ید از ملزوم تارتن رفع ید است بالحقیقه و بلا عنایه، و اون این است که شما اون اثر شرعی که عبارت است از انفاق بعد از استصحاب حیات انفاق نکنید. اگه انفاق نکردید معناش این است که از این اثر شرعی رفع ید کردید و نتیجتا این نقض شده است. و اخرا به این است که رفع ید از ملزوم بشود ولی به وسیله رفع ید از لازم او، برای خاطر این که شما وقتی میگید آقا انبات لحیه ندارد، یا وقتی میگید حیزی را اشغال نکرده است، معناش این است که حیات او را قبول ندارید، بقاء حیات او را قبول ندارید، پس در نتیجه انفاق هم نباید بکنید. از این باب خواستن بگن که لوازم اگر رفع ید بشود و مترتب نشوند، این مجازن در حقیقت رفع ید از همون ملزوم است که عبارت است از اثر شرعی. این هم این وجه، این وجه هم حالا اگر بگید آقا رفع ید از ملزوم در جایی که حقیقی باشد نقض صدق می کند، و رفع ید از ملزوم در جایی که رفع ید مجازن باشد به واسطه رفع لازم، این رفع ید نیست و این نقض نیست، از این جواب میده مرحوم عاشق در مقام تقریب وجه سوم. و اون این است که رفع ید از ملزوم به وسیله رفع ید از لازم ایزن رفع ید از ملزوم است، ولیکن رفع ید از ملزوم بلا واسطه می شود رفع ید حقیقی و نهی به او بالحقیقه متوجه می شود. رفع ید از ملزوم به وسیله رفع ید از لازم، این در حقیقت رفع ید است تبعاً، و نهی متوجه او می شود به تبع، و فرقی در توجه نهی بین این که بالمطابقه متوجه بشود یا به تبع بشود ندارد. اینم وجه سوم. اینم می فرماین مردود هست. چرا؟ برای خاطر این که اگر بنا باشد ما صرف تعبد به ملزوم که اثر شرعی است کافی باشد در نهی از ملزوم ولو به نحو مجاز کافی باشد، خب باید بگید آقا اطلاق رفع اهم می شود از رفع حقیقی و رفع مجازی. ولی فرض این است که عنوان رفع در اینجا به کار برده نشده، شما بحث نقض است، ولی نقض یقین عملا در جایی باید باشد که اون نقض صدق بکند. در مورد تعبد اگر رفع ید کردید نقض صدق میکند ولو مجازن، اما در ما ادای متعبدون به که اون لوازم باشد در اونجا نقض صدق نمی کند، کما بیناه سابقا. صدق نقض از دائره متعبدون به عبور و تجاوز نمی کند و سرایت به امور دیگری که عبارت از لازم عقلی یا لازم عادی باشد نخواهد کرد. فاذن این طریق اول سه صورت پیدا می کند و به صورت قیاس صبر و تقسیم هر سه صورت را مرحوم عاشق مردود دانستند، یا فرمودند مراد از این وساطتی که شما ابتداعاً میگین عنوان نقض اطلاق دارد و عنوان نقض شامل به اصطلاح نقض بلا واسطه و مع الواسطه هر دو می شود، این را به اصطلاح از این راه وارد شدین، پس لوازم را هم باید ما رعایت کنیم، اونا را هم باید مترتب کنیم و الا یسلق نقض. میفهمید یا مراد از این واسطه واسطه در ثبوت است که عرض کردیم مردوده، یا باید واسطه در عروض باشد که مردودیتش بیان شد، یا باید در اینجا اصلا بحث وساطت نباشد. اسناد نقض به این شیء را مجازن بدانید نه به عنوان ثبوت یا عروض، اگر این هم باشد مردود شد. فعلازا وجه اول از دو وجهی که مرحوم عاشق رضوان الله علیه ذکر کردن برای اینکه مثبتات و اصول را ما حجت بدانیم مردود شد. وجه دوم خب در توضیح مردودیت وجه سوم یک مقداری توضیح بیشتری لازم است که این را عرض بکنیم، بعد بریم سراغ وجه دوم. و اون اینه که رفع ید از لازم مصداق نقض عملی از ملزوم نیست. چرا اینجا بحث نقض عملی رو میارن؟ برای خاطر اینکه خوب دقت بفرمایید، اگر تعبد نبود واضح است که رفع ید از لازم حتی از ملزوم هم نقض نیست. اگه شارع ما رو متعبد نمی کرد به اینکه شما دست از متعلق یقین بر ندار در ظرف شک، اگه این تعبد در کار نبود ما رفع ید می کردیم از متعلق یقین در ظرف شک، رفع ید می کردیم نقض بود؟ پس اگر لذا دیروزم عرض کردم، دیروز بحثی و اون این بود که عرض کردیم آقا بلوجدان یقین رفت ولو این که در ظرف خودش بود، ولی الان من یقین ندارم در ظرف بقا. یقینی که الان میگم هست یعنی یقینی است که مربوط به ظرف حدوث بود. ساعت 8 یقین داشتم به طهارت، الان یقین به بقا طهارت ندارم. اگر الان یقین به بقای ساعت 9 مثلا یقین به بقای طهارت می داشتم که استصحاب نمی خواست. پس الان شارع مرا متیقن به طهارت فرض کرده است، تنزیل کرده است، من که شاکم در رابطه با طهارت به منزله متیقن به طهارت. این تنزیل به لحاظ مقام عمل هست نه به لحاظ صفت نفسانی، یعنی نیامده شارع به ما و شارع اون در نفس بنده ای که الان شک در بقای طهارت دارم احداث یقین کند. شارع به ما و شارع اون کار او تصرف در تکوین نیست. اینا را عرض کردیم مکرر. شارع میگه که بله من شما را تعبدن متیقن به طهارت میبینم، متیقن به عدالت زید میبینم و هاکذا. خب اگر این به عنوان تعبد من نباید رفع نقض یقین کنم، پس بنابراین باید ببینم دائره تعبد تا کجاست. این برخلاف قاعده است در حقیقت، ولی تا کجا شارع به من اذن داده است و بلکه دستور داده است که من تخلف نکنم از اون متیقن و رفع ید از اون متیقن نکنم، تا کجا نسبت به خود آثاری که در دائره تشریع قرار میگیرد. چون شارع چیزهایی که وضع و رفعش به ید اوست ما را متعبد میکند به او، اگر موضوعی که برای حکم شرعی است ما را متعبد کرد، ما دائره همون را باید حفظ کنیم، از او پارو به فراتر نگذاریم. شارع ما را به حکم متعبد کرد، ما از همون حکم نباید رفعیت کنیم. اما اگر آثار عادیه یا عقلیه ای دارد کاری به اونا نداریم ما. چرا؟ چون شارع به اونا کاری نگرفته است و تعبد را در اون حد نیاورده است. لذا می فرماین رفعیت از لوازم مستلزم رفع نقض عملی نسبت به متیقن نیست، نقض عملی عرض کردم چرا کلمه عمل رو آوردن، چون وجدانن که ما یقین نداریم، وجدانن یقینی نیست الان، پس نقضی که صدق بکند به عنوان نقض عملی است. در مقام عمل اگر آثار طهارت را بر او، آثار شرعیه را مترتب نکردید، میگد آقا این نقض کرده از طهارت خودش را. ولی اگر آثار طهارت را مترتب کردین در ظرف شک، میگیم این آقا نقض نکرده است. پس کاملا حرمت نقض عملی فقط محدود میشود از اول به دائره ملزوم، که ملزوم عبارت است از آثار شرعیه، به لوازم او چه عقلی چه عادی سرایت نمی کند، چون تعبد در این مرحله، به این مرحله نرسیده است. خب این قلت که رفع ید از لازم مستلزم رفع ید از ملزوم است و عدم تعبد به لازم مستلزم عدم تعبد به ملزوم است، میگیم نه خیر، چنین ملازمه ای نیست. گرچه میتوانیم بگیم اینم در واقع نقض است از نظر عرف که شما لوازم عقلی و عادی را نپذیرفتید، ولی از نظر در واقع این چنین نیست. چرا؟ چون در اینجا اون چرا که شارع ما رو متعبد کرده از دائره ملزوم تعدی نباید کرد، چون خلا وجدانن که ما یقین نداریم، ما رو شارع تنزیل فرموده به منزله متیقن. این تنزیل او تا چه حدی است؟ تنزیل او از دائره ملزوم اگر تعدی کرد، ما هم باید تعدی کنیم و سرایت بدیم. اگر تعدی نکرد، تعدی معنا ندارد. پس بنابراین عمل نکردن به لوازم نمیتوانیم بگیم مستلزم این است که شما متعبد ملزوم نشدید. این راه اول. راه دومی که برای ترتیب آثار شرعیه و عادیه بر ملزوم که عبارت است از مستصحب بیان شده است، که ربطی نه به مسئله حجیت دارد که سور عربه داشت و نه ربطی به اطلاق عنوان نقض دارد که وجه اول از این دو وجه اخیر بود، اون این است که اثر همون گونه که بر اثر بلاواسطه اطلاق می شود، این دیگه از باب نقض دیگه نیست. بحث این است که آیا این، حالا من مقدمتاً عرض بکنم بعد این رو توضیح بدیم، آیا وقتی چاره میگوید آقا متعبد بشوید به بقای یقین، این تعبد به عنوان به اصطلاح این که رفع ید از متعلق یقین نکنیم، همین بدون این که نظر به آثار باشد، حتی اثر شرعی، این که لغوه، چون چه این تعبد رو بکند ما کاری نداشته باشیم، بعد از این تعبد هیچ کاری از ما صادر نشه، چه داشته باشیم چه نداشته باشیم، اصلا کاری به اونا شاره نگیرد و نظری به اثر به طور مطلق نباشد، آیا این تعبدی که از ناحیه شاره نسبت به عب تعلق گرفته است، این تعبد لغو هست یا نیست؟ قهرن لغو دیگه. پس قهرن برای اینکه لغویت نباشد، میگیم شاره حکیم است، عمل لغو از او صادر نمیشود. اگر ما را متعبد کرد به بقای متعلق یقین، به لحاظ ترتیب اثر دادن است، به لحاظ آثار است. حالا سوال میکنیم آیا اثر فرق میکند بین اثر بلا واسطه یا معل واسطه؟ آثار شرعیه باشد، چه اثر شرعیه بلا واسطه، چه اثر شرعیه مع وساطت امر عقلی یا مع وساطت امر عادی، هر سه باید اثر، هر سه اثر است. اینم یک راه برای اینکه ما بگیم مثبتات استصحاب معتبر است. چرا؟ چون این تعبد به نسبه به ملزوم تعبدون بالمطابقه و اثرون که موجب خروج از لغویت می شود برای جعل مولا و تعبد مولا، کما اینکه این چنین است، کذالک آثار مع الواسطه. اگر شما بخواید آثار مع الواسطه را کنار بگذارید و نسبت به اونها اونها رو مترتب ندانید، ایزن یلزم لغویت ولو به نسبه به اینها. پس برای خروج از لغویت است که شما ترتیب اثر میدید و آثار شرعیه را مترتب میکنید. خب اگر برای خروج از لغویت است، کما اینکه اگر آثار بلا واسطه را مترتب نکنید یلزم لغویت، کذالک آثار مع الواسطه هم اگر مترتب نشود به نسبه به این آثار یلزم لغویت. به عبارت اخرى، اگر ما وجدادن یقین می داشتیم متعلق ما چه اثر شرعی می داشت، چه اثر عقلی، چه اثر عادی، چه شرعی مع الواسطه که وساطت امر عقلی باشد یا مع الواسطه که واسطه امر عادی باشد، همه اینا رو مگر بار نمی کردید؟ بار می کردیم. حالا هم که متعبد کرده شارع شما را به عدم رفع ید از متعلق یقین، حالا هم باید جمیع این آثار را بار کنید. این حاصل راه دوم که می شود راه ششم در حقیقت. این راه آیا مورد قبول هست یا نه؟ انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد.